بحث مناظره بین جناب حیدر الکرار آیدی محترم و بزرگوار روم حرم امام رضا و آی انصار الله ادمین روم انصار امام مهدی پیرامون صداقت یا کذب احمد الحسن شروع خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه عزیزان حاضر در روم. اگر صدا واضح هست دوستان یه دعای مرحمت به دوستان. سلام علیکم، صدا هست دیگه انشاءالله؟ من اگر خب الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سیدنا محمد و على آله الطاهرین و لعن عدوهم اجمعین. تشکر از برادر عزیزم ادمین روم واقعا محترم امام رضا سلام الله علیه. امیدوارم که حالتون خوب باشه همه عزیزان و یک بحث خیلی مستدل انشاءالله الله و محترمانی رو داشته با انصار. امیدوارم که هر دو هم جناب انصار و هم بنده ملتزم باشیم به مطالبی که طرف مقابل مطرح میکنه، سعی بکنیم حتی الامکان هر قدری که هست جوابها رو ارائه بدیم به حسب وقت و انشاءالله جلو بریم. موضوع عزیزان همونطور بینید صداقت یا کذب جناب احمد هست. خیلی موضوع ساده‌ای هست و خیلی موضوع بدیهی هست برای همه ما. تشکر از یامی هر از چندی زنی، چون چندین بار نت من قطع شده که من بدونم هستم توی رو. دوستان ببینید قضیه صداقت یا دروغ عرض کردم قضیه بدیهی هست که آدم شخصا ذی‌شعوری این رو متوجه میشه که آقا جان این دروغ هست یا دروغ نیست. من مطلبی رو بارها و بارها پرسیده ام، بارها و بارها از عزیزانی که خودشون رو پیرو جناب احمد میدانن پرسیدم ولی هیچ جوابی نشنیدم، خدا شاهد هست. و اون اولین مطلبی هستش که به عنوان ادعای معجزه از طرف جناب احمد مطرح شده. میگه آقا جان این سخن خود احمد الحسن هست، خود احمد الحسن این حرف رو گفته. دوستان میگه آقا جان من معجزه‌ای دارم، اولین معجزه من یعنی احمد الحسن که ظاهر میکنم برای همه بشریت و برای مسلمان ها، هو انی اعرف موضع قبر فاطمه، این هستش که من مکان قبر حضرت زهرا رو میدونم کجاست. دوستان دقت بکنید، میگه و جمیع المسلمین مجمعین علی ان قبر فاطمه مغیب، همه مسلمون ها دوستان بلا استثناء همه مسلمون ها اجماع دارند که قبر حضرت زهرا مخفی هست و احدی جز امام زمان سلام الله علیه نمیداند مکان قبر کجاست. این ادعای اول. و دوم میگه آقا جان دومن من میگم قبر حضرت زهرا در کنار قبر امام حسن، موضع قبر فاطمه به جانب قبر الامام دوستان دقت کردید؟ پس یک ادعای اولیشون، من این متن رو کپی بکنم، میگه آجان همه مسلمون ها اجماع دارن که قبر حضرت زهرا مخفی است. بابا جان کجا این اجماع هست؟ ابن عماد حنبلی عزیزان حنبلی مذهب هست، سلمان سنی حنبلی مذهب علنن میگه آقا جان من ابن عماد این رو میگم، سر بریده امام حسین در بقی در کنار حضرت زهرا دفن شد. چی؟ یعنی من سنی این اعتقاد رو دارم که قبر حضرت زهرا در بقی هست. من کجا گفتم مخفیه؟ این آیا دوستان از این دروغ هست یا راست؟ یا زرندی حنفی، این سخن زرندی حنفی هست، میگه وقتی امام حسن سلام الله علیه از دنیا رفت فحفر له بالبقیع الى جنب ام فاطمه، در کنار قبر زهرا سلام الله علیها برای امام حسن هم یک قبری تهیه کردن، همونجا دفن شد. دوستان دقت بکن، احمد الحسن میگه آقا جان من میگم همه مسلمان ها سنی و شیعه اجماع دارن قبر حضرت زهرا مخفی هست، این ها میگن والله بالله ما اعتقاد نداریم قبر حضرت زهرا مخفی هست. و حتی وهابی ها عزیزان جالب اینجاست، در سایت اسلام ویب که یک سایت وهابی هست، سوال کردن آقا جان قبر حضرت زهرا کجاست؟ عین متنشه، میگه ان السید فاطمه زهرا رضی الله عنها، میگه فاطمه زهرا دختر پیغمبر در مدینه از دنیا و دفنت فی البقیع، در بقیع دفن شد. دوستان عزیز، عزیزان من، بزرگواران، آیا این دروغ نیست که من یک مطلبی رو به یک ادعی نسبت بدهم، اونها بگن آقا جان این دروغ هست، ما به این سخن اعتقاد نداریم؟ من منتظرم برادر عزیز من آقای انصار الله بیان این رو برای ما تبیین بکنن، بگن آقا جان دروغ نیست. چطوری دروغ نیست؟ الله اعلم. این مطلب اول هست و انشاءالله سر ادعای دوم ایشون هم من مطالبی دارم فراوان. فقط یک حدیث از امام صادق، دوستان احمد الحسن گفته این معجزه من هست، اول معجزه. امام صادق فرمود، دوستان دقت بکنید، حدیث امام صادق هست، گفت چشم در عرض چند ثانیه که اضافه بکنید به وقتیشون، گفتن یا امام صادق چرا برای امام ها شما معجزه قائل شدید؟ فرمود برای این که بدانید اونهایی که ادعای دروغ کردند دروغشون ثابت بشه. لیعرف بهی کذب الکاذب من صدق الصادق. مایک فری خدمت انصار الله عزیز، امیدوارم که نسبت به مطالب بنده پاسخگو باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مایک فری.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آل محمد علی امت و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید عزیزان، همچنین تشکر از روم حرم امام رضا و همچنین برادر گرامی یا غریب طوس و برادر بزرگوار حیدر کرار. خدمت شما بزرگواران عرض شود، حالا من برادرمون حیدر گفتم ما میخوایم یه بحث علمی بکنیم، ولی گویا ایشون شروع کردن به بحث های تبلیغاتی بیشتر تا علمی، که من هزار بار رفتم نمیدونم جواب نمیتونن بدن و جواب ندارن بدن. و طبیعتاً این مباحثی که من رفتم جواب ندارم بدن، من رفتم جواب نمیتونم بدن، اینا بحث علمی نیست، بلکه اینها بحثای تحریک کننده احساسی است. یعنی بیشتر قرار هست گویا باش مخاطب تحت تاثیر قرار بگیره تا اینکه بحث علمی مطرح بشه. نکته بعدی در رابطه با اینکه اگر صدق یا کذب یک دعوت قرار است روشن بشود، طبیعتاً بایستی با آن شیوه و روشی که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن که از اون طریق صدق یک دعوت یا کذب یک دعوت رو متوجه بشیم، نه اینکه من بیام بخوام به میل خودم برم و بگم خب اینجا اون شخص اینو گفته به این دلیل باطله. مثلا بیام بگم پیغمبر قبله رو تغییر داده در نتیجه دعوتش باطله، همه پیغمبرها مثلا اومدن اینوری نماز خوندن، این چرا اینوری نماز میخونه؟ خب این شکلی نمیشه. و برای همین هم هست که حضرت امام کاظم علیه السلام از پدرش، از پدرانش، از حضرت امام زین العابدین در کتاب معانی الاخبار صفحه 132 که جا داره حالا که بنده دارم آدرس ذکر میکنم، برادر گرامی آقای حیدر کرار رو هم ملزم بکنم که ذکر حدیث یا روایت بایستی که با ذکر مصدر باشه، نه اینکه من بیام بگم امام صادق فرمودن، امام فلان فرمودن، زرندی گفته، نمیدونم فلانی گفته. مصدر ذکر بکنین که بحث علمی یعنی بحثی با رفرنس، بحثی با مصدر، نه اینکه من بیام بگم این اینجوری گفته اون اونجوری گفته، که برای شنونده و برای بنده حقیر که حجت نمیشه اینکه شما میگین. بایسته انشالله مطلبی که ذکر میکنید رفرنس براش بدید برادر گرامی، اینو بگم که انشالله رعایت بکنید. خدمت شما بزرگواران عرض شود، برای همین که مردم به این گرفتاری نیفتن و هر کس نیاد بخواد به اون شیوهی که میپسنده بخواد یک دعوتی رو مورد بررسی قرار بده، اهل بیت علیهم السلام مثلا در حدیثی از امام زین العابدین علیه السلام فرمودن امامی از ما نخواهد بود مگر اینکه معصوم باشد و اسمت در ظاهر خلقت نیست که به آن شناخته شود، پس نخواهد بود مگر آنکه به او نصی یا وصیت شده باشد. صدق یک دعوت یا کذب یک دعوت رو یکی از راه‌های شناختش نص و وصیت هست. و الا ما اگر بخوایم به شیوه های خودمون حرکت بکنیم و بخوایم اونجور که خودمون میپسندیم و با امیال خودمون حرکت بکنیم که میشیم مصداق این آیه کریمه قرآن، اف کلما جاءکم رسولون به ما لا تهوا انفسکم مستکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، آیا هر زمان که فرستادهی به سوی شما اومد که با توجه به امیال شخصی شما نبود اون رو دیر رو تکذیب کردین، دیر هم کشتین؟ در سوره بقره آیه 87. همچنین در رابطه با روایتی که برادرمون ذکر کردن در رابطه با معجزه و اومدن دعوت رو میخوان با معجزه بشناسن، معجزه دلیل برای تشخیص دعوت نیست و اون روایتی که از امام صادق علیه السلام ذکر کردید نهایتاً اون روایت واحدی که هیچ کجا اهل بیت علیهم السلام حتی اشاره به این شکل نکردن که با معجزه دعوتی رو بشناسید، همین یه روایته. این یه دونه روایت مخالف قرآن هستش و بنده آیهش رو میدم، سوره طه آیه 133، وقالوا لولا یعتینا به آیت من ربه، همونجور که اومدن طلب معجزه کردن، خداوند نگو بیاید معجزه کنیم. اگر معجزه دلیل بود قطعا پیامبر مکلف بود که برای هر کسی که طالب معجزه است معجزه کند و خداوند بلکه مکلف بود، ولی خدا دست رد میزنه و نمیگه با معجزه، نمیگه بیایید براتون معجزه کنم. خدا چی میفرماد؟ میفرماد اولم تعتهم بینتو ما فی الصحف الاولا، آیا بینه‌ای برای اونها از صحف اولا نیومد، یعنی کتاب‌های پیشین، یعنی همون وصایای انبیا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ نهایتا روایت اون مخالف قرآن هستش. و سلام.
خب سلام علیکم عزیزان، صدا هست دیگه؟ دوستان اگر صدا هست من متوجه بشم. خب الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا دوستان عزیز ببینید، من یک سوالی کردم، اگر شما جوابی یک ولو یک کلمه عزیزان یک کلمه به عنوان جواب از طرف جناب احمد انصار شنیدید، من هم شنیدم. من گفتم آقا جان من، امام شما سخنی گفته است و نسبت داده است به ادعی که ادعی فلان حرف رو گفتند. خب اون ادعی میگن آقا جان والله بالله این سخن دروغه، آقا این نسبت کذبی هست. این که شما میگید ما اهل سنت مثل شیعیان، یعنی همه مسلمین دیگه، همه ماها ادعا داریم قبر حضرت زهرا مخفی هست، این دروغه، این سخن دروغی هست. شما عزیزان جوابی شنیدید مطمئنن. در مورد این که آقا جان نمیدونم معجزه خواستن فلان هست و حدیث هست و باطل نیست، عجیبه. ما یه بار میگیم آقا جان این حدیثی که شما بهش استدلال میکنید از بابت سندی ضعیفه، با فلان آیه در تضاده، فلان میگن آیه نخیر، نه همش بدعته، علم الحدیث بدعته، تقارن بدعته و و و و. ولی وقتی به خودشون برسه نه، همه چی آزاد و خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. در مورد اون حدیث امام صادق سلام الله علیه اتفاقا کاملا درسته. وقتی میان تمنای معجزه میکنن یعنی چی؟ یعنی معجزه باشد حجت. وقتی همین قرآن کریم نفسش معجزه هست، همین قرآنی که میاد میگه آقا جان فأتوا بسورة من مثله، از شخصی همانند پیغمبر سوره ای همانند یکی از سوره های این قرآن بیارید و نمیتوانید بیارید، این خودش اعجاز هست، یعنی تو عاجز هستی بر آنچه که من کرده ام. و در طرف دیگر مگر ما معاجز پیغمبر رو ما نداریم؟ چند معجزه برای پیغمبر ذکر شده؟ شق القمری که کل جزیره العرب اون رو دید، در سوره قمر هم بهش اشاره شده، یا مطالب دیگر یا سخنی که از امیرالمؤمنین هست، اومدن گفتن یا پیغمبر برای تو که ادعا داری پیغمبر هستی برای ما معجزه نشون بده. گفت پیغمبر فرمود چه معجزه‌ای؟ گفتن اون درخت رو بگو که برای تو شهادت بده. پیغمبر به درخت اشاره کرد، همون درخت از جاش کنده شد، آمد به سمت پیغمبر، گفت یا رسول الله تو پیغمبر خدا هستی. باز قبول نکردن. اتفاقا مهم اینجاست که معجزه شد معیار، معجزه شد ما فصل الخطاب برای عده‌ای که نمیخواهند ایمان بیاورند. و برای همین هم امام صادق فرمود آقا جان لیعرف بهی صدق الصادق من کذب الکاذب، هر کسی که ادعا کرد معجزه بخواد. چرا؟ آن کسی که دروغگو هست دروغش مشخص میشه. مثل چه کسی؟ همین الان اثبات کردیم دروغ جناب احمد رو. و اون کسی که صادق هست صداقتش ثابت میشه. دوستان دقت کردید اون قسمت اول رو؟ گفت آقا جان همه مسلمان ها فلان اعتقاد رو دارن و گفتیم که این اعتقاد، این سخن باطلی هست. اما جالبتر اینجاست، جناب احمد در ادامه همون معجزه دوستان میگه آقا جان قبر حضرت زهرا در کنار قبر امام حسن هست. عجیبه، در حالی که روایات شیعه 100% مخالف این سخن هست. دوستان دقت کردید، احمد بصری میگه آقا جان قبر حضرت زهرا در بقیع هست و کنار امام حسن، ملاصق له، چسبیده به امام حسن، در حالی که روایات ضد این هست. ائمه علیهم السلام مخالف این سخن گفتن. در اصول کافی میگه آقا جان از امام رضا پرسیدم یا امام رضا من میخوام قبر حضرت زهرا رو زیارت بکنم، کجا برم، کجا دفن شده؟ فقال، پس امام رضا فرمود دفنت فی بیتها، حضرت زهرا در خانه خودش دفن شده نه در بقیع. اصول کافی جلد اول صفحه 481. یعنی احمد ضد سخن امام رضا سخن میگه. ما کدوم رو قبول بکنیم؟ بگیم امام رضا تو دروغ میگویی، احمد بصری راست میگه، احمد الحسن راست میگه؟ یا بگیم نخیر جناب احمد شما دروغ میگی، امام رضا راست میگه؟ اومد یکی اومد پیش امام صادق سلام الله علیه، عزیزان صدای بنده هست دیگه انشاءالله، صدای من هست دوستان، قریب توس گرامی الحمدلله، بعد اومد گفت یا امام صادق برای من بفرما که قبر حضرت زهرا کجاست. عیسی ابن موسی اونجا بود. گفت که فلانی اگر میخوای حضرت زهرا رو زیارت بکنی برو بقیع. عیسی ابن موسی گفت آقا جان مگه تو امام من هستی؟ یا امام صادق خودت برای من بگو تو امام منی، تو معصومی. امام صادق فرمود دفنت فی بیتها، اگر میخوای حضرت زهرا رو زیارت بکنی برو به خانه خودش. یعنی دوستان ببینید این طرف ائمه علیهم السلام میگن آقا جان ما امام ها، ما معصومین، ما آل محمد، میگیم آقا جان حضرت زهرا در خانه خودش دفن شده. این طرف جناب احمد میگه نه خیر، هم امام صادق اشتباه کرده هم امام رضا اشتباه کرده. منی که یمانی هستم، منی که عصای حضرت موسی هستم، منی که سنگ درون دست امام علی هستم، من راست میگم و در بقیع دفن شده. من امیدوارم جناب انصار بیاد عاقلانه نسبت به این مطالب برای ما جواب ارائه بده. مایک فری خدمت دوستان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. اتفاقا از اونجایی که بنده دوست داشتم بحث به صورت عاقلانه ادامه پیدا بکنه، سعی کردم از اون بیراهی که شما میخواید برید جناب حیدر کرار دست شما رو بگیرم به وسیله احادیث و آیات قرآن و بیارمتون توی مسیری که توسط اون مسیر هست که حقانیت یا عدم حقانیت یک دعوت مشخص میشود. خدمت شما بزرگوار عرض شود، در رابطه با شبهه‌ای که فرمودید من فقط شبهه رو کوتاه جواب میدم. خب من برای اینکه همه بفهمن، از اونجایی که همه مسلط به زبان عربی نیستن و آقای حیدر کرار میخواد یه جورایی خدمت شما عرض شود به خاطر عدم دانایی عربی شما عزیزان کلام امام احمد الحسن رو درش تلبیس بکنه، من یه جوری صحبت بکنم همه بفهمن. امام احمد الحسن فرمودن مجمعین نه مجتمعین. حالا فرق اجماع و اجتماع چیه؟ من یه مثال واضح میزنم برای همه شما که مرجع تقلید هم دارید شکل خود همتون. مثلا میگن در فلان قضیه مراجع تقلید اجماع دارن، آیا این به این معناست که تمام مرجع تقلید همون رأی و فتوا رو میدن؟ خیر، میتونن توشون عده‌ای هم باشن که اصلا یه هم چیزی رو قبول نداشته باشن. اما اگر بر یک چیزی اجتماع نظر باشه، یعنی بله همه اون نظر رو دارن. امام فرمودن مجمعین، نگفتن مجتمعین. این خیلی کوتاه. من باز دوباره شما رو ارجاع بدم به اینکه هر روایت یا آیه اگه میخواییم بدین، خواهش میکنم با مصدر بدید برادر گرامی حیدر کرار، ولو بدیهیات، ولو بدیهیات. این آیین مباحثه هستش. اگر با قوانین مباحثه آشنا هستین، اگر هم نیستین که خب من الان توضیح دادم انشالله متوجه شده باشین. ایراد از من گرفتن که من میگم این حدیث مخالف قرآنه، بعد میگن ما علم الحدیث رو قبول نداریم و تهمتی این هست در اصل. ما علم رجال و بدعت رجال رو قبول نداریم، نه کلن درایت الحدیث. علیکم به درایات، ما به روایات فراوان نقل شده از اهل بیت. اهل بیت فراوان گفتن که اگر شما روایتی براتون اومد به قرآن ارجاع بدید. در کتاب کافی جلد 1 اصلا باب داره کل شیء مردود الی کتاب الله و سنت رسوله، کل شیء. در اونجا چندین حدیث روایت کرده. بهار الانوار مجلسی جلد 2 از صفحه 300 تقریبا به بعد، از صفحه 270 تا صفحه 300 خورده ای، ده ها روایت آورده که هر حدیثی دستون میرسه و به قرآن ارجاع بدید. من نمیدونم اینو کی کجا ذکر شده، کی گفته که ما روایت رو به قرآن ارجاع نمیدیم، هر روایت اومد چشبسته قبول میکنیم. رد این مطلب رو اتفاقا امام احمد الحسن چند وقت پیش اینو فرمودن که کسی اومده داره میگه ما هر روایت رو قبول میکنیم، این اشتباه کرده. من هرگز نگفتم که ما هر روایت رو قبول داریم. اما در رابطه با قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، پس این که مجمعینش با مجتمعینش روشن شد. ولی کن حقیقتا من میدونم این بحث رو پیش بگیریم، این برادرمون میخواد انقدر توی شبهات ما رو بچرخونه که عزیزان فرصت نکنن از دلایل بهره ببرن. و من این رو فقط جواب میدم، همین یه شبهتون هم جواب میدم و به شبهات دیگه تون جواب نمیدم، چون میخوام رو دلایل بحث بکنم. خدمت شما بزرگوار عرض شود، احادیثی که ببینین عزیزان، احادیثی که بخوان بگن قبر حضرت زهرا کاملا مکانش مشخص است، این یعنی موافقت این احادیث با احادیث اهل سنت که اونها میخوان نقض کنن که قبر حضرت زهرا مخفی هست. چرا؟ تا اون مظلومیتی که بر فاطمه سلام الله علیها وارد شده رو منکر بشن. خود اخفای قبر حضرت زهرا سندی است بر مظلومیت حضرت زهرا و کشته شدنش با مظلومیت. پس اون دسته روایاتی که میخواد بگه نه مخفی نیست، این موافق عامه هستش برای آقای حیدر کرار. اما احادیثی که اهل بیت فرمودن اگر میخواید حضرت زهرا رو زیارت بکنید، مثلا در حجرش زیارت بکنید یا هر چیزی، اینش مانعی نداره، این به این معنی نیستش که حتما قبر حضرت زهرا در آن هست. پس احادیثی که تهدید کردن، یعنی کاملا روشن کردن قبر حضرت فاطمه فلان جاست، این یعنی موافقت با همون وهابیایی که آقای حیدر کرار اشاره فرمودن. این برای افرادی که به دنبال عامه هستن الرشد فی خلافهم. امام صادق در کافی جلد 1 صفحه 8 فرمود الرشد فی خلافهم. ما خیلی حدیث داریم که قبر حضرت فاطمه مخفی هست. عقیده شیعه بر این هست که قبر حضرت فاطمه مخفی هست. پس احادیثی که با بعضی از عامه موافقت میکنه الرشد و یعنی هدایت در مخالفت با اونهاست. ولی من خواهش میکنم برادر گرامی، چشم اینو کوتاه عرض بکنم، این که میگین سوره بیارین قرآن معجزه است، قرآن کتابی است که حاوی علمه. اگر خدا تحدی میکنه سوره مثل اون بیارین، عیناً مشابه همون علمی است که به حضرت آدم علیه السلام داد، به ملائکه گفت اگر میتونید مثل این علم رو بیارید، و اون دومی راه شناخت حجت خداست و اون علم هستش بزرگوار، نه معجزه. خواهش میکنم دقت بفرمایید. مایک فری.
خب سلام علیکم عزیزان، انشاءالله صدا هستید، صدا واضحه. خب الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه برادر عزیز انصار الله، من میدونستم، البته گفتم بارها و بارها، از چندین نفر پرسیدیم جوابی نداشت. جناب احمد، جناب انصار گفتن که چی؟ آقا اولا ائمه نگفتن قبرش اونجاست، گفتن بله زیارت کردید برید اونجا. آقا این رو شما از کجا این مطلب رو در آوردی بزرگوار؟ آقا این سخن خود امام رضا هست، من این سخن امام رضا رو کپی کردم. گفتی با مستر بده، اینم با مستر. آقا پرسید قبر فاطمه کجا؟ سألتو الرضا عن قبر فاطمه، گفتم آقا قبر حضرت زهرا کجاست، نه این که لما اوریدن از اور فاطمه الزهرا فعلا اینه اذهبو، اگر خواستم حضرت زهرا رو زیارت بکنم کجا برم؟ نه خیر، گفتم قبر حضرت زهرا کجاست؟ فقال دفنت فی بیتها. اتفاقا مهم اینجاست، حالا من انشاءالله شبهات رو مطرح خواهم کرد، شبهات شما رو. اتفاقا جالب اینجاست که امام شما ضد اهل بیت و موافق وهابیت سخن گفته. این یک، این مثل این که مثلا بنباز سخن گفته، همونطور که بنباز وهابی ناسبی میگه آقا قبر حضرت زهرا در بقی هست، احمد الحسن هم میگه قبر حضرت زهرا در بقی هست، مخالف سخن ائمه. شما دارید موافق عمریه و موافق وهابی حرف میزنید، مخالف امام رضا، بعدش میگیم بله ما موافق امام رضا هستیم. این واقعا جوک نیست، این خودش بزرگوار. در مورد اون سخن و همچنین گفتم روایت امام رضا مبنی بر این قضیه، روایت امام صادق اومدن یکی گفت آقا جان قبر حضرت زهرا در بقی هست، امام فرمود نه خیر، دفنت فی بیتها. این سخن امام رضا هست، صریح داره میگه. و دوستان عجیبتر اینجاست که شاید باور نکنید که احمد وقتی بهش مطرح کردن آقا جان من شما که میگی قبر حضرت زهرا در بقی هست، آخه ما از امام رضا روایت داریم که قبر حضرت زهرا توی خانه خود اون حضرت هست، به نظرتون چی جواب داد؟ میگه نه خیر، اتفاقا این سخن موافق عامه هست. من این مطلبش رو بخونم، میگه آقا جان اتفاقا این سخن عامه است، فان الحديث ومثله موافق لكلام العامه و اهل الخلاف، این که حضرت زهرا در بقی دفن شده موافق اهل سنت هست، مخالف اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی امام رضا شخصی هست مثل عمر بن خطاب، از پیشوایان اهل سنت هست و نه شیعه دیگه اصلا، یعنی به همه چی برای همه کس مشخص شده. اولا دروغ بست به اهل سنت، اثباتش کردی، جوابی هم نداشت. گفت که اجماع هست نه اجتماع. بزرگوار وقتی گفته بشود اجماع هست یعنی چی؟ یعنی همگی اجماع نظر دارن. بله اگه اون موقعی اجماع نسبی می شود که من بگم آقا جان همه مراجع اجماع به این حکم دارن به استثنای فلانی، ما ادا مثلا آیت الله سیستانی، ما ادا آیت الله نوری همدانی، وگرنه یعنی من مطلق گفتم. بزرگوار اینها رو اجماع در فقه رو اگر یه ذره بخونید متوجه میشید که یعنی چی، فلذا اون سخن رو هم خلط نفرمایید. اما دوستان عزیز گفتن که از دلایل سخن میگیم، مطمئن باش که من دلایل احمد رو هم همینجا مطرح خواهم کرد، قشنگ مشروع در مورد دلایل احمد هم حرف بزنیم. شما بیا این رو برای ما اثبات بکن که اولا چرا جناب احمد دروغ گفته. احمد گفته همه مسلمان ها اجماع نظر بدون استثنا، مهم اینجاست، نمیگه ما ادای اهل سنت، نه میگه همه مسلمان ها اجماع دارن که قبر مخفی هست. آوردیم چندین و چند سخن از علمای اهل سنت که اصلا و ابدا قبر مخفی نیست، این دروغ اول. دوم گفت که قبر در بقیع هست، از ائمه علیهم السلام ما این همه روایت آوردیم که چی؟ قبل در خانه است و هر کسی بگه در بقی هست موافق اهل سنت و مخالف آل محمد حکم داده. این چه امامی هست که از وهابی ها طرفداری میکنه، ضد امام رضا حرف میزنه؟ گفتید قبر مخفی بوده. بله قبر مخفی بوده در زمانی که نیاز بوده مخفی بشه، همانند قبر حضرت علی. همونطور که قبر حضرت علی مخفی بود و بعدها مشخص شد، قبر حضرت زهرا هم مخفی بود و بعدها مشخص شد. و اتفاقا برای این که ثابت بشود قبر حضرت زهرا مخفی هست و ابوبکر نتواند نماز بخواند، امیرالمؤمنین حضرت زهرا رو در خانه خودشون دفن کردند. این هم از این. فلذا انصار الله عزیز، باور بکن راهی برای فرار نیست. این دو ادعای جناب احمد رو بیار رک قطعی صریح جواب بده. من منتظرم. یا
اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. خب برادرمون دارن از شیوه های تحریک شنونده استفاده میکنن و هی میگن جوابی نداشتن، با اینکه ما جواب رو به وضوح بهشون دادیم. خب اگر اینجوری باشه بنده هم میگم گویا آقای حیدری کرار هیچی ندارن دار راجع به دلایل صحبت بکنن، برای همین دارن فرار میکنن از دلایل و راجع به شبهات صحبت میکنن. خدمت شما بزرگ یاور عرض شود، امام احمد الحسن و بنده حقیر نگفتیم که امام رضا کار اشتباهی کردن. ما میگیم این حدیث نمیتواند به امام رضا منسوب باشد به خاطر موافقت با عامه. خواهش میکنم دقت بکنید در صحبتهای بنده. ما این که این حدیث منسوب به امام رضا باشد را از آنجا که موافق کلام عامه هست نمیپذیریم. حالا آقای حیدر کرار واقعا جالبه، ایشون مدعی ان که قبر حضرت زهرا آشکار هست. خب این باز به هر حال خیلی مسئله جالبیه، واقعا شنونده خودش میتونه قضاوت بکنه که آقای حیدر کرار برای انکار امام از احمد الحسن تا جایی پا رو پیش بردن که بخوام بگن نه قبر حضرت زهرا مخفی نیستش، قبر رو آشکار کردن ائمه و تموم شده رفته. ولا قوت الا بالله، مانعی نداره. اما آقای حیدر کرار، من سوالای شما رو جواب دادم، از شما سوال میکنم. اگر مدعی ادعا بکند، ادعای او به چه وسیله ای شناخته میشود؟ بنده یک روایت از امام کاظم علیه السلام دادم، از پدرش، از جدش، از امام زین العابدین علیه السلام که با وصیت شناخته میشود. روایت دیگری رو ذکر میکنم که باز هم میگن با وصیت شناخته میشود. در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام فرمود صاحب این امر با سه خصوصیت شناخته میشود که در هیچ کس جز او نیست. او نزدیکترین مردم به کسی که قبل از اوست میباشد و او وصیش است، با او صلاح رسول الله است، با او وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله است. باز اشاره میکنن با وصیت و نص، بلکه نص رسول الله، وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شناخته می شود. باز در کتاب کافی جلد 1 صفحه 284 از امام صادق علیه السلام فرمود سه حجت است که هرگز در غیر از صاحب این امر جمع نخواهد شد. باز یکی رو فرمودن وصیت، صاحب وصیت آشکار باشد. در کتاب کافی جلد 1 صفحه 284 از امام صادق سوال کردند امام چگونه شناخته می شود؟ فرمود با وصیت آشکار. در کتاب بصائر الدرجات صفحه 509 و خصال شیخ صدوق صفحه 200 حارث ابن مغیره نصری میگه به امام صادق گفتم صاحب اینم با چی شناخته میشه؟ فرمود با سنگینی و وقار و علم و وصیت. ببینین متواترن ذکر کردن با وصیت. امام باقر علیه السلام در تفسیر عیاشی فرمود هر چیز برای شما ایجاد اشکال یا شبهه کند، وصیت رسول خدا و پرچم و سلاحشان جای شبهه و اشکال نمی گذارد. سب کنید یکی بیاد با وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و پرچم و سلاحشان. این لفظ وصیت در احادیث فراوان ذکر شده و ما میبینیم از ابتدا تا انتها خلفای الهی با نص و وصیت شناخته شدن، چه حضرت آدم با نص الهی و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، نص کرد به حضرت آدم در سوره بقره آیه 30. باز میگم آقا مصدر بدید برای حرفاتون خواهشن، نه که دو تاشو مصدر بدید پنج تاشو مصدر ندید. اونایی هم که ندادید بعد برگردی رفرنساشو بدید خواهشن. هرچند که در مورد موضوع بحث زیاد نیست، شما اومدیم ادعای احمد الحسن رو ببینیم آیا احمد الحسن در ادعایش صادق است آخر رو بررسی بکنیم. تا خود پیغمبر اکرم که خداوند به وصیت عیسی برای او احتجاج میکند، مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، سوره صف آیه 6، خدا فرمود عیسی ابن مریم مگه نگفت که من به پیامبری که بعد از من میاد، رسولی که بعد از من میاد اسمش احمده، بشارت میدم و نس هستین، یه نوع نس هست دیگه طبیعتاً. چطور فلما جاهم بالبینات، با این بینات اومد قبول نمی کنید؟ بینتو ما فی صحف الاولا، بینتو وصیت عیسی، بیاید رو بینات و دلایل صحبت بکنید. شما دارید دقیقا مصداق آیه عمل می کنید. افکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم، شما فقط به شبهات بلدی دامن بزنید. آیا من سوال، منم یه سوال از شما میکنم آقای حیدر کرار، امیدوارم شما هم سوال من رو جواب بدید. آیا با توجه به احادیث و آیاتی که اقامه کردم، قبول دارید مدعی که با وصیت به ویژه وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیاید مدعی بر حق است؟ امیدوارم شما هم جواب سوال منو بدید.
خب سلام علیکم عزیزان، انشالله که صدا هست، صدا هست دیگه انشالله دوست. خب الحمدلله. بله دوستان عزیز، تا به حال عزیزان شاهد بودید ما فقط عزیزان دو مسئله از سخنان احمد رو مطرح کردیم عزیزان و دوستان دیدن. یکی اون موردی بود که گفتیم در مورد بقی، و دومی در مورد همون سخنی بود که مخالف سخن ائمه علیهم السلام بود. و این مظلوم نمایی هایی که آقا این نمیدونم اومده مخالفشی عمل بکنه، چون که نمیدونم برای این که نشون بده ضدیت خودش رو با امام احمد الحسن اومده، نمیدونم میگه قبر حضرت زهرا مخفی نیست. آقا جان من چرا این چنین سخنی میگید شما؟ واقعا یعنی این طور مظلوم نمایی ها دیگه برای ما قدیمی شده لااقل. اگر این چنین باشه پس این سخن علامه مجلسیه. میگه آقا جان من مجلسی میگم که حضرت زهرا در خانش دفن شده. یعنی چی؟ یعنی حضرت چیز علامه مجلسی هم برای این که با حضرت امام احمد الحسن یمانی موعود قائم آل محمد، اونی که سنگ دست سنگی بوده که حضرت علی پرتابش کرده، عصای حضرت موسی بوده، نمیدونم چی بوده چی نبوده و چند اشیاء دیگه که اسمش یادم رفته، علامه مجلسی هم مخالف جناب احمد بوده. بالله خنده داره، بالله خنده داره. یعنی من این قبیحه که ما بیام اینطور حرف بزنیم. یا مثلا خود شیخ طوسی میگه آقا جان من شیخ طوسی میگم بله اون سخنی که حضرت زهرا در بقیع دفن شده اون درست تره، اونی که در بقیع هست اشتباهه. یا علامه چیز تبرسی در اعلام الدوار هم همچین حرف رو میزنه. چرا اینطور مظلوم نمایی میکنیم؟ با بهایی ها حرف میزنیم آقا ما مظلومیم، ما رو شما کشتید. با وهابی ها حرف میزنیم آقا شما رافضی ها ما رو کشتید. نمیدونم با مسیحی ها حرف میزنیم که اونا دیگه هیچ. با انصار احمد هم که اینطوری. من نمیدونم چرا این فرقه ها اینجوری هن، واقعا یه مرض مزمنی هست. اما در مورد اون سخن که نمیدونم با دلائل و غیره، بله ما هم اعتقاد و اجماع داریم که با وصیت ظاهره منصوصه امام شناخته میشه که مطلقا ندارید، جز همون حدیث ضعیف و سند حدیث وصیت که اصلا ربطی به احمد نداره، به احمد الحسنی که شما ادعا میکنید هیچ نسی نیست. و اتفاقا اونقدر از لحاظ نس فقیر هستید و هیچی نیست که شروع کردید حتی به دروغ گفتن در این زمینه. دوستان دقت بکنید، این سخن جناب احمد هست که پیغمبر فرمود اذا رأیتموه فبایعوه فإنه خلیفة المهدی. این رو اینها آوردن که پیغمبر فرموده هر موقع او رو دیدید با او بیعت بکنید. چرا؟ چون که او خلیفه حضرت مهدی هست. احمد میگه آقا جان این رو که این منظور منم، در حالی که ببینید دوستان یعنی حقارت یعنی همین. اصل روایت این چنین بوده که پیغمبر فرمود اذا رأیتموه فبایعوه، زمانی که او رو دیدید با او بیعت بکنید. چرا؟ فإنه خلیفة الله المهدی، چون که او خلیفه خدا حضرت مهدی سلام الله علیه است. برای این که دوستان یک نس بیاره، برای این که بگه آقا جان من به خدا قسم من هم نس دارم به اون خلیفة الله مهدی رو که دوستان بله اونجا که در حدیث میگه عزیزان بله من بیارم اونجا که میگه خلیفة الله المهدی، اونقدر از بابت نس هیچی نداره، اون الله وسطی رو حذف کرده شده خلیفة المهدی. من حتی لینک کتاب رو هم بدم، علارغم این که اساسا از کتب اهل سنت هست ولی باز هم خوبه برای اثبات دروغ دیگه ایشون. این هم دوستان لینک کتاب دوستان بخونن ببینن دروغ رو که حتی چون نس هم ندارن رفتن چی؟ اون سخن وسطی اون الله رو حذف کردن که بتونن برای خودشون نس درست بکنن. یا مثلا جای دیگه دوستان دقت بکنید، مثلا در این روایت احمد خودش در متشابهات میگه آقا جان گوش بکنید تا امام فرمود که من بتونم انصار قائم رو برای شما اسماشون رو بگم. اولهم من اهل البصره، اولینشون اهل بصره هست. بله دیگه این شد چی؟ چون احمد از بصره به دنیا اومده و امام هم فرموده اهل بصره هست، پس در نتیجه احمد حرفش حقه. این نص بر این هستش که جناب احمد باید ظهور بکنه، یاور حضرت مهدی هست، چی هست و چی نیست. در حالی که من نمیدونم این رو ما اسمش رو چی بذاریم، حقارت بذاریم، دروغ بگذاریم، این اصل روایت هست. امام میگه گوش بکنید برای شما انصار قائم رو، انصار امام زمان رو برای شما معرفی بکنم. اولینشون از اهل بصره هست. بعدش میگه فلدین من اهل البصره رجلان، از اهل بصره فقط دو نفر یاور امام زمان خواهند بود. اولینشون اسمشون علی، دومینشون محارب هست. احمد کوپ هست. برای این که در ادامه روایت دوستان گفته اولینش علی هست، دومینش محارب هست، روایت رو نصفه نقل کرده و این شده نص صریح امام برای امامت جناب احمد. دوستان این هم نصشون، این هم روایات صریحه و وصیت پیغمبر و آل پیغمبرشون. من امیدوارم جناب انصار بیان این دروغ ها رو برای ما جواب بدن که یقیناً جوابی ندارن، یقیناً جوابی ندارن. مایک فرید.
یا الله اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. باید یه نکته رو تذکر بدم و اون این هستش که اینکه شما به طرف مباحثتون میگین یه آدمی مریض مرض داره نمیدونم این چه مرضیه، این یعنی اهانت به طرف مقابل. و همچنین این که وقتی به اون امام اونها واژه حقارت رو نسبت میدین، این هم یعنی توهین به عقیده اونها. جناب حیدر کرار، من این بار رو استثناءً در حالی که همینجا بنده میتونم به خاطر توهین شما، معمولا این رسمه در مباحثات و مناظرات زمانی که طرفی شروع میکنه به توهین کردن، حالا چه بگه مرض، شما مریضین، شما نمیدونم مرض دارین، یا مثلا شما چقدر حقیرین، به این شیوا روی بیاره، در اصل مناظره مختومه اعلام میشه و اون شخصی که توهین کرده شکست خورده هست. پس شما تا اینجا یک بار شکست خوردین، ولی بنده مناظره رو با شما، مباحثه رو با شما ادامه میدم، دفعه بعدی توهین بخواد بشه خدمت شما عرض شود، طبیعتا اونجا دیگه کلن بنده ادامه نخواهم داد، چون بنده دارم در کمال ادب و احترام با شما صحبت میکنم و توقع دارم اگر شما هم انسانیت رو میخواید در نظر بگیرید، شما هم با کمال ادب و احترام صحبت بکنید. خدمت شما بزرگوار عرض شود، نیازی نیست شما نص بدید و بعد اون نص رو رد بکنید. من خودم به جاش خودم نصوص رو میدم، اون موقع ببینم میتونید رد کنید یا خیر. ولی خوشحال هستم که آقای حیدر کرار اقرار کردن به این که بله ادعای یک مدعی با نص و وصیت شناخته می شود. پس ورود کردم به این راهی که شما درش افتادید یعنی از ابتدا مردود، سپس صحبت میکنیم در مورد وصیت پیامبر. طبق روایات از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب سلیم ابن قیس صفحه 211 و غیبت نعمانی صفحه 81 در احتجاجش به طلحه فرمود مگه تو شاهد نبودی پیامبر از ما استخوان کتفی خواست تا بر آن چیزی بنویسد که پس از او امت او به گمراهی نیفتد و دچار اختلاف نشود؟ و همچنین در کتاب اعمالی شیخ مفید در صفحه 36 از عبدالله ابن عباس گفت زمانی که وفات پیامبر فرا رسید در حالی که در خانه مردانی از جمله عمر بودند، پیامبر فرمود برایم استخوان کتفی بیاورید تا برایتان در آن چیزی بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید. همچنین از سلمان فارسی یا سلمان محمدی کتاب سلیم ابن قیس صفحه 399 که گفت، اون هم همین رو ذکر میکنه، پیامبر فرمود بیایید برای شما کتابی یا نوشتاری بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید. زمان فرارسیدن وفاتش تمثیل یعنی به اجرا درآوردن این آیه کریمه که کتب علیکم در سوره بقره آیه 190-180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، بر شما واجب شده زمانی که مرگتون فرا برسه وصیت کنید. همچنین در کتاب سلیم ابن قیس صفحه 324 باز از عبدالله ابن عباس میگه، سلیم خود سلیم روایت میکنه که ما پیش عبدالله ابن عباس بودیم، ابن عباس پیامبر و وفاتش رو یاد کردن، گریست گفت برای مستخان کتفی بیاورید تا در آن برایتان چیزی بنویسم. اکتب لکم کتابن، اکتب لکم، عزیزان دقت بکنید میگه بنویسم. خب ما سوال میکنیم آیا شما طبیعتاً با توجه به این روایت، اینم در ادامه همون احادیثی که با وصیت شناخته میشه، خب خدمت شما بزرگوار عرض شود، پس وصیت پیامبر نه تنها با توجه به کلام اهل بیت بلکه به کلام پیامبر وصیت مکتوب آن وصیتی است که امت را تا روز قیامت از گمراهی حفاظت می‌کند. تنها وصیت وارده مکتوب زمان وفات پیامبر آن چیزی است که در غیبت طوسی نقل شده. اگر این را قبول ندارید دو حالت داره، یا باید پیغمبر را متهم بکنید که نه اون آیه کریمه رو به اجرا در آورد، وصیت کرد و همین که امت رو در گمراهی گذاشت و رها کرد و رفت. دو این که خدمت شما، یا این که بگید که وصیت کجاست، اگر وصیت مکتوب وصیت کتاب غیبت طوسی نیست کجاست، چون دقیقا در اونجا ذکر میشه زمانی که وفات پیامبر فرا رسید به حضرت علی گفت کاغذ و قلم بیار و نوشت و املا کرد، دیکته کرد بر اون و حضرت علی نوشت، یعنی وصیت مکتوب. خواهش میکنم شما اگر وصیت مکتوب رو دارید موقع نصوص بشه نصوص رو میدم، اون موقع اگه تونستید اشکال بگیرید. شما از خودت خواهشن نص نده بعد رد بکن، نصوص رو بنده به شما میدم اگه تونستید رد بکنید زمانی که وقتش برسه. الان فعلا میخوام قضیه نص و وصیت رو محکم بکنم. خود وصیت پیامبر در شب وفاتش، وصیت مکتوب، آیا وصیت مکتوب رو دارید؟ اگر ندارید منکر وصیت غیبت میشید و پیامبر رو متهم میکنید، یا نه وصیتی دیگه دارید مکتوب برای زمان وفات پیامبر؟ پس ارائه کنید وصیتی که الان من به وسیله اون وصیت به عنوان امت محمد صلی الله علیه و آله بتونم راهم رو بشناسم در این روز همین الان 1435 بتونم بفهمم چی حق چی باطله. و سلام.
خب سلام علیکم عزیزان، انشاءالله که صدا باشد. صدا است؟ خب الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا ببینید آقای انصار الله، اگر واقعا مایل به ادامه مناظره نیستید، مختارید، جالبه که اسمش هم اول مناظره بعدش گفتید نه مباحثه، اینم خودش یه جالب هست که اول میان میگن آقا جان ما مناظره میکنیم، بعدش که میبینن اینطوری میگن نه مناظره نبود، مباحثه بود، گپ بود، مناظره که نبود. خب ما چی بگیم آخر؟ و در ضمن توهین نیست، این یک امر، یعنی حتی اگر خود من این چنین استدلالی میکردم میگفتم آقا جان این از طرف حقارت من بوده که بیام یک سخنی رو سر و تهش رو بزنم به عنوان استدلال رو بکنم. یعنی واقعا اگر شما اثبات بکنید آقا جان مثلا چی، مثلا این اکبر بیرامی اومد اینجا از امام احمد الحسن یک مطلبی رو گفت که بریده بود مطلبش رو، کامل نیاورده بود، میگه آقا جان این از حقارت اون شخص هست، از نااهلی اون شخص هست، شما هم حق داری بگی. من وقتی میام آقا جان متن ناقص جناب احمد رو میارم به عنوان نص، جالبه شما میگی از خودت نصوص نده، بزرگوار این از خود من نصوص دادن نیست، از خود امام احمد نصوص دادن هست. من سخن امام شما به عنوان نص قطعی رو گفتم، شما جالب اون رو داری مسخره میکنی، میگی از خودت نص نده، خودت رد نکن. آقا بفرما سخن امام شما بود، اگر راست میگی رد بکن دیگه. میگیم آقا جان امام شما حدیث رو ناقص آورده، چون دانسته همین حدیث کاملش اتفاقا باطل کننده اعتقادش هست. شما هیچ جوابی نمیدی، اصلا ول کردی مطلب رو، گفتی بابا بذار بگه ببینم خودم چیکار میتونم بکنم. اما در مورد وصیت آقا جان اصلا اعتقاد ما همین هست که یقیناً و قطعاً و قطعاً و قطعاً پیغمبر خاتم وصیت کرده. گفتیم آقا جان اتفاقاً اگر شما راست میگی، اگر شما ادعا داری امام شما راستگو هست، یک فقط یک وصیت بیار از امام، از پیغمبر یا از ائمه که اونجا بیاد امام شما نصاً و بدون هیچ شبهه‌ای به عنوان امام بعد از امام زمان سلام الله علیه معرفی بشه. اگر دارید بسم الله، که من میدانم ندارید. گفتید آیا وصیت مکتوبی به غیر از آنچه که در الغیبه طوسی هست دارید یا نه؟ بله، ما علامه مجلسی فکر کنم دور و بر 70 روایت در مورد وصیت پیغمبر نقل کرده، مکتوب و شفاهی. آقا من اصلا خود مکتوب به وصیت پیغمبر رو کپی میکنم. اگر شما توی این وصیت مکتوب پیغمبر تونستی برای من احمد الحسن پیدا بکنی، من میگم آقا جان به روی چشم همین الان مؤمن به همین احمدی میشم که 10 اثبات کردیم سخن دروغش رو. نیست. در بهار و لنوار از نقل از کتب شیعه که پیغمبر وصیت کرد اینطور نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما احد محمد ابن عبدالله و اوصا به، این وصیت محمد پیغمبر خاتم هست. کجای این وصیت احمد الحسن اومده؟ این هم ترجمهش، حتی من ترجمهش رو هم دارم، توی بهار الانوار علامه مجلسی هست. شما خودت از سلیم ابن قیس، اون همه گفتی وصیت کرده پیغمبر، از یکی از روایات سلیم ابن قیس بیار که پیغمبر وصیت کرده بعد از امام زمان احمد الحسن خلیفه او هست و امام هست. اگر آوردی من همینجا پیرو به احمد الحسن میشم. اگر یک روایت بابا ضعیف خود سلیمان بگه آقا جان این دروغه، این ضعیفه، اون هم قبوله. اونجا بیاد سلیم ابن قیس بگه آقا جان پیغمبر فرمود بعد از امام زمان احمد الحسن هم خلیفه هست، بعدش بگه آقا جان من میگم دروغه، همون رو هم بیاری قبوله. نیست، جز یک روایتی که در کتاب الغیبه طوسی هست و تقریبا همه علمای شیعه ردش کردن، گفتن این دروغه، مخالف ما هست، مخالف روایات متواتر هست، مخالف روایات صریحه و صحیحه هست، مخالف اعتقادات تشیع هست، مخالف اعتقادات ائمه علیه الصلاه و السلام هست، به غیر از اون روایت که همون هم نس نیست، که همون هم اصلا و ابدا نس نیست. بزرگوار مظلوم نمایی نکن، والله من گفتم انصار جان باور بکن اگر این مظلوم نمایی ها ارزشی داشت قبل از شما بهایی ها و وهابی ها و نمیدونم اینها برای خودشون شاهنشاهی بودن. دلیل این که هیچی نشدن همینه، آقا ما مظلومیم، به ما توهین کردن، اینها یه بار شکست خوردن، ما اینیم و آنیم و اینها هم مغول جدید هستن. نه، بیا علمی دقیق متقن بحث بکن، بیا بگو آقا جان این وصیت من که گفتم وصیت مکتوب نیست، آقا اشتباه کردم، بله هست در بهار و لنوار علامه مجلسی هست، علنی بگو، روک صریح، به طوری که خود انصار هم زده نشن، با حداقل اونی که دور بر خودت هست اونها رو برای خودت نگه دار. من منتظرم انصار جان، منتظرم بیای اثبات بکنی. همه ی حرفایی که گفتم رو یک جواب نتونستی بدی بزرگوار، من اون همه ادعا کردی یکیش رو ثابت بکن، من منتظرم. مایک
اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. این که بنده جواب دادم یا جواب ندادم رو خواهش میکنم به شنوندگان بسپارید و دائما نیایید از اونجایی که میبینید جوابایی که دادم رو نمیتونید رد بکنید، هی در ذهن شنونده اینو القا کنه که اصلا من جواب ندادم، چون من دارم جواب میدم، ولی چون شما جوابهای بنده رو نمیتونی رد بکنی برای همین داری هی میگی جواب ندادی. میگه اگه من جواب میدم یا نمیدم و به شنونده واگذار کن آقا هیدر کرو. در ثانی این که میگی ما هم میتونیم خدایی نکرده به شما بگیم حقیر و نمیدونم مریض و که مثلا مرض داری و نعوذ بالله. نه الحمدلله ما در اخلاق انصار امام مهدی علیه السلام از اونجا که به اخلاق محمد و آل محمد تأثیر میکنن، پیروی میکنن، ما نه به کسی میگیم چرا تو مرض داری، نه به کسی میگیم فلان، بلکه ما این آیه رو برای دعوتمون اتخاذ میکنیم که خدا فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن، یعنی دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه و اونها به شیوهی نیکوتر مجادله حالا یا مباحثه مناظره بکن. اتفاقا ما منهجمون این نیست که بخوایم به عزیزان به طرف مقابلمون توهین بکنیم، جسارت بکنیم، ما منهجمون این نیست. اما اینکه اگر شما به خودت بگی یا به خودم بگی حقیر، بله من شاید اونجا هیچ مانعی ندارم، ولی وقتی میای به عقیده من داری این رو توهین میکنی، طبیعتاً حتی کلمه حقیر شایسته نیست و شما مخالفت با قرآن داری میکنی. قرآن گفته به عقاید دیگران توهین نکنید. حالا نمیدونم شما میخواین توهین بکنید، خب بکنید دیگه، به هر حال بذارید همه بدونن که شما خلاف منهج قرآنی حرکت میکنید. در مورد روایاتی که گفتین 70 تا روایت مکتوب دارم از وصیت، شما یه دونه روایت دادید که تو این روایت هم مثلا متنی که زدید نزده مکتوب. حالا من روایت از اونجایی که خودم آشنا هستم میگه مکتوبن فیها اول و آخرشو فقط گفته. از شما سوال کردم، گفتم برادر گرامی آیا شما وصیت مکتوبی که امت، من الان جزء امت هستم یا نه، شما الان جزء امت هستی یا نه، این روایتی از بهار الانوار داری به بنده میدی، آیا این روایت روشن کرده که تو زمان ما چی کار باید بکنیم؟ بله، حضرت علی تو این روایت مشخص شده، وصیت مکتوبیه. من شما دقت بکنید، باور بفرمایید کلماتی که به کار میبرم همه معنی داره. اینو میگم که عزیزانم که گوش میدن خوب دقت بکنن. وقتی میگم من به عنوان امت محمد صلی الله علیه و آله، شما و همه شنوندگان به عنوان امت پیامبر نیاز دارن به وصیت مکتوب تا گمراه نشن، یعنی باید تو زمان من این وصیت منو حفاظت بکنه. روایتی که از بهار دادید به چه کار من امروز میاد؟ امروز امام زمان منو کی مشخص، چی مشخص؟ مثلا حتی امام مهدی رو هم مشخص نکرده روایتی که شما دادید. اما این که میگین روایت وصیت ضعیفه، جناب محدث نوری در کتاب نجم الثاقب جلد 2 صفحه 71 میگه این حدیث به سند معتبر از امام صادق علیه السلام وارد شده. و این وصیت رو میخونم تا ببینید اولین نسل سریع که بر احمد علیه السلام میآید چیست. امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت علی علیه السلام که پیامبر صلی الله علیه و آله در شبی که وفاتش در اون بود به علی علیه السلام فرمود کاغذ و قلم بیار و وصیتش رو املا کرد. حضرت علی یعنی می نوشت فرمود بعد از من 12 امامه، بعد از اونها 12 مهدی هست، روایتی بدید مکتوب به درد امت بخوره، خواهش میکنم. اینو دقت بکنید مخصوصا تو همین زمان ما. دوازده امام دوازده مهدیه و یک به یک ائمه رو مشخص میکنه و میگه وصی و مهدی اول، یعنی وصی امام مهدی فرزند امام مهدی است که اسمش احمد عبدالله مهدی است و به نام احمد صراحتا وصیت میکنه و اینکه او اولین مؤمنان است. حتما من میام رو اون روایت خلیفه مهدی یا خلیفت الله مهدی و حتما اونجا جواب شما رو میدم، یادداشت کردم اگه بتونیم بحث رو ادامه بدیم به اونجا هم برسم. الان اینجا وصیت به دست من رسیده موافق قرآن، موافق قرآن، قبل از اینکه سندش رو محدث نوری گفته معتبره، موافق قرآنه. قرآن گفته وصیت بعد بکنید، به من وصیت رسیده از پیغمبر اکرم در زمان وفاتش. هر چی موافق قرآن بود رو اهل بیت گفتن بگیرید، این روایت موافق قرآن هست. پیامبر زمان وفاتش وصیت کرده، اینجا هم بله قرآن میگه زمان وفات بعد وصیت بکنید و این خطاب به خود پیامبرم هست، علیکم، یعنی خود پیامبرم باید وصیت بکنه و وصیت کرده صلوات الله علیه و آله، و در اون صراحتن به احمد به عنوان وصی سیزدهم نص کرده با نام صریح. و خوشحالم شما اقرار کردید با وصیت پیامبر شناخته میشه. در نتیجه این وصیت حجتی است برای حقانیت امام احمد الحسن علیه السلام ولو به تنهایی، حال که این وصیت متواتر معنوی است، موافق قرآن است، رجالش هم اگه پاش بیفته براتون صحت سندیش هم ثابت میکنیم با اون بدعت‌های خودتون. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بفهمید.
خب سلام علیکم عزیزان، مایک صدا هست دیگه انشاءالله، صدا خوب هست؟ اگر من دو نمیبینم متاسفانه. خب الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا گفتن که ما جواب دادیم، شما هیچ ردیه‌ای در نسبت به اونها ندارید. من نمیدونم دوستان شما در زمینه حضرت زهرا سلام الله علیها جوابی شنیدید یا نه، یا آجا نه همش عامه عامه، نمیدونم شما منکر، نمیدونم مخفی بودن بودید. همه رو ما جواب دادیم، شما کی جواب شنیدید؟ در مورد این همه چهار تا ما نص دادیم، احمد گفت آقا جان اینها نصوص من هست، دیدیم که همگی دروغ عذاب در اومده. خب کجان اینها؟ چرا یعنی یک کلمه تا به حال جواب داده نشده؟ بزرگوار شما بگو، بگو آقا جان من تو فلان دقیقه اون روایت خلیفت الله المهدی رو جواب دادم، تو فلان دقیقه از این مناظره روایت اولهم من اهل البصره رو جواب دادم. اگر آوردی میگم چشم. الان گفتم آقا جان توی کتاب سلیم ابن قیس خودت اعتراف کردی وصیت هست. خب اینجا بیا بگو احمد الحسن اونجا وصیتش اونجا ذکر شده. آوردی؟ نه. گفتیم الانم ادعا کردی آقا ما اهل توهین نیستیم، ما به شماها توهین نمی کنیم. دوستان من بیانیه خود احمد رو در رابطه با خودم و شما بخونم که ببینید احمد الحسن نسبت به بنده و شما چه اعتقادات قشنگ و مؤدبانه ای داره. ببینید چی میگه. میگه دوستان عزیز که بعض شیعه، این شیعه ها او من یدعون انهم شیعه، اینهایی که ادعا میکنن شیعه هستن، و یکفرون برسالات سما و حجج الانبیا، ولی نسبت به حجت های پیغمبران کافر شدند. یحاربون وصی الامام المهدی، با وصی امام زمان زدیت و دشمنی میکنن. لعنهم الله، خدا اینها رو لعنت بکنه، و اخذاهم، خدا اینها رو ذلیل بکنه. قد وصفهم الباغر و اسکنهم فی قعر و اسکنهم فی قعر الجحیم، خدا همه اینهایی که منکر من هستن در جهنم خودش مخلط بکنه. مع اصحاب السقیفت الاولا، اونها رو با ابوبکر و عمر و عثمان محشور بکنه. چرا؟ لأنهم اصحاب السقیفه الثانیه، چون که اینها خودشون اصحاب سقیفه هستن، اصحاب سقیفه دوم. این آقا با این امامش ادعای ادب داره دوستان عزیز، با این چنین افرادی عزیزان ما طرف هستیم. جالب اینجاست امامشون این هست، امامشون ادبیاتش این هست، که من نمیگم ادبیات لات کوچه بازاری از این بهتر هست، نمیگم نه، ولی این امام اینها هست و ادعای ادب دارم. گفته که چی؟ گفت آقا جان نمیدونم در روایت فلان آمده است که احمد الحسن امامه. آقا کجای این روایت گفت احمد الحسن امامه؟ الان من یه فامیلی دارم احمد، اون میگه من همین امام هستم، فرقش بین این دو چیه؟ فرق بین این دو چیه؟ جز صداقت و راستگویی، جز معجزات، جز موارد مخصوص برای هر امام، همانند این که میتواند به هر زبانی سخن بگه طبق روایات ائمه علیهم الصلاه و السلام. و ما جالب اینجاست، میگیم آقا جان امام شما به این دلیل به این دلیل به این دلیل دروغ گفته، بفرما ثابت بکن که دروغ نیست. میگن آقا جان نه نمیخوام در این مورد حرف بزنیم، ولی امام ما راستگو هست. میگه بعدش نمیدونم چیه، مرحوم نوری این حدیث رو گفته صحیحه. اولا نگفته صحیحه و گفته معتبر هست. ثانیا این سخنیشون باطل هست. چرا؟ چون سندش قطعا ضعیفه و علمای بسیار برتر از ایشون، همانند شیخ مفید، همانند خود شیخ طوسی که نویسنده الغیبه هست، همانند علامه بیازی عاملی رحمت الله علیه صاحب از صراط المستقیم، همگی گفتن باطل هست. دوستان ببینید این سخن علامه بیازی رحمت الله علیه هست، چند صد سال قبل از مرحوم نوری. میگه آقا جان من بیازی آملی علامه شیعه، باحث شیعه، محدث شیعه، محقق شیعه، من میگم روایتی که 12 مهدی بعد از 12 امام هست، 16 هست، مخالف روایات صحیح هست، مخالف روایات متواتر هست، مخالف روایات مشهور هست. این روایت رو این آقا ادعا داره که صحیحه و این نص قطعی هست بر جناب احمد الحسن، این هم نص قطعیشون. از سلیم بن قیس 10 روایت وصیت آوردن، بعدش گفتن آقا جان در قرآن مؤید ما هست. چرا؟ چون هر کسی بمیره باید وصیت بکنه. آقا جان این هم از سلیم بن قیس شما وصیت خوندی، آیا اینها وصیت نبود؟ خودت میگی وصیت هست، بعدش میگی آقا اگر اون روایتی که در الطوسی هست و چیز در الغیبه هست اون رو نقض بکنیم، همانند این هستش که چی گفتیم پیغمبر وصیت نکرده. حالا ما نمیدونیم قسم حضرت عباس رو قبول بکنیم یا دم خروس رو. یه جا میگی در سلیم بن قیس 10 روایت وصیت هست، یه جا دیگه میگی چی آقا اگر این رو رد بکنیم این روایت موافق قرآن هست، چون در قرآن گفته وصیت بکن. بله ما هم میگیم وصیت کرده، وصیت مکتوب رو هم آوردیم، یک نشان از احمد الحسن نبود و شما هم گفتی بله نیست. جالبم اینجاست، من منتظرم انصار عزیز بزرگوار چند تا دروغ ردیف کردیم آقا جان، چند تا دروغ هر کدومش رو که مایل بودی جواب بده. اصلا آقا اختیار با تو، هر کدومش رو که خودت مایل بودی آقایی بکن برای ما جواب بده. مایک فری.
یا الله اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. خب آقای حیدر کرار میگه وصیت پیامبر و شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا همه رد کردن. خواهش میکنم قول شیخ مفید و شیخ طوسی بر این که گفتن این وصیت پیامبر باطله رو بدید، چون شیخ طوسی اتفاقا در کتاب الغیبه این روایت رو در ذیل روایاتی که از شیعیان نسل در نسل روایت شده ذکر کرده، روایت وصیت رو، و به اون استدلال کرده برای امامت امام مهدی علیه السلام. شما خواهش میکنم قول شیخ طوسی و شیخ مفید در رد بودن اون وصیت رو بیارید، و همون وصیت 12 امام 12 مهدی. البته ناگفته نماند قول شیوخ، من نمیفهمم داریم در رابطه با فروع دین بحث میکنیم که شما دوباره میخواین تقلید کنید، هرچند که در فروع دین هم هیچ دلیلی بر تقلید ندارید، یا داریم در اصول دین بحث میکنیم و طبیعتاً حجت بین من و شما قرآن و اطرت هست. شما میگی چرا تهمت میزنی آقای حیدر؟ من کی گفتم تو کتاب سلیم 10 روایت وصیت مکتوبه؟ من نمیدونم شما حرف منو گوش میدی یا از جای دیگه دارم برای شما صحبت میکنن داری گوش میدی و فکر میکنی من این حرفا رو زدم. خواهش میکنم اگه با من بحث میکنی توجهتون به بنده باشه. هرگز یه همچه حرفی من نزدم، فایلش هست، ضبط داره میشه، همه میتونن برن از اول گوش بدن، که بنده نگفتم که در کتاب سلیم 10 روایت وصیت مکتوب هست. بنده از کتاب سلیم روایت دادم پیامبر فرموده بیایید برای شما وصیتی بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید، و اینو حجت قرار دادم بر این که با این وصیت هرگز گمراه نمیشیم، وصیت مکتوب تا روز قیامت لن تزلو بعدی ابدا یا بعدهو ابدا، و شما جوابی ندارید. خدمت شما بزرگوار عرض شود وصیت موافق قرآن است. شما اگه میتونید وصیت رو ابتداعا از قرآن رد بکنید، اگر نمیتونید که نمیتونید از روایات رد بکنید، ولی بگید من آیه‌ای ندارم. الان به من بفرمایید برای این وصیتی که بنده دادم آیا آیه‌ای دارید که با این آیه محکم و دلاله این وصیت رو رد بکنید؟ بفرمایید. اگر ندارید بگید آیه ندارم. بعد حدیث، بگید آیا حدیثی دارید که به وضوح این روایت وصیت رو رد بکنه؟ اگر دارید بدهید، اگر ندارید بگید ندارم. بعد اون موقع اگر شما اقرار کردی که نه آیه‌ای داری نه حدیث، اون موقع با قول علما باهات بحث میکنم. آیه حیدر گرامی، اون موقع با قول علما با شما بحث خواهم کرد و مطمئن باشید با قول علما هم هیچی از شما کم نخواهم آورد. ولی راه رو درست بریم، اول قرآن، بعد اطرت. ندارید بحثی ندارید، ردی ندارید، مانعی نداره، میام ورود میکنم به بحث شیوخ با شما. در رابطه با روایت خلیفت المهدی خدمت شما بزرگوار عرض شود، ممکن اصلا این یه اشکال تایپیه. شما به چی اومدی ایراد گرفتی؟ میگه اگر این خلیفت الله مهدی باشه باطل میکنه دعوت احمد الحسن رو. خب من میخوام با همون خلیفت الله مهدی برایشون ثابت کنم، اتفاقا اثبات میکنه. چرا؟ چون این خلیفت الله مهدی در پرچم‌های سیاسی قبل از ظهور امام زمان میآیند. در کتاب غیبت طوسی صفحه 452 امام باقر فرمود پرچم‌های سیاه از خراسان خروج میکنن، وارد کوفه میشن و سپس امام مهدی ظهور میکنه. در کتاب دلائل الامامه صفحه 442 رسول الله فرمود اهل بیت من دچار بلایی میشوند تا پرچمی از مشرق بیاد سیاه، میان و میجنگن و پیروز میشوند، بعد امر و تسلیم امام مهدی میکنن، امام مهدی پر از عدل و داد میکنه. در دلائل الامامه صفحه 445 باز مشابه همین روایت وارد شده که آنها صاحبان پرچمای سیاه هستن الاخر از مشرق میان. اینا همه اشتباه میکنه قبل از ظهور امام مهدی میان. امام صادق علیه السلام در کتاب یوم الخلاص صفحه 572 فرمود پرچمای سیاه دیدید به سوشون بشتابی سینه خیز بر روی یخا. بعدش اینا میان میجنگن پیروز میشن، حکومت رو بعد میدن به امام مهدی علیه السلام. در کتاب ملاهم الفتن صفحه 121 از رسول الله فرمود پرچمایی از مشرق میاد، اینا بعدن میان امرشون رو میسپارن به امام مهدی علیه السلام، در حالی که خود پرچمهای سیاه که در اون پرچمهای سیاه هست که قبل از ظهور امام مهدی میاد خلیفت الله مهدی هست. مثلا در کتاب کشف القمه جلد 3 صفحه 272 پیامبر فرمود اگر دید پرچمهای سیاه خراسان میآیند به سوشون بشه تابید ولو سینه خیز بر روی یخا. در کتاب موجم احادیث همچنین روایت رو به این شکل ذکر میکنه، میگه اینجوری هم نقش شده اگر دید از خراسان خروج کردن به سوشون بشه تابید خلیفت الله مهدی درانه. باز ذکر میکنه میگه اگر دید پرچمهای سیاه خراسان میان ولو پیاده برید چون خلیفت الله مهدی درانه. یا میگه اگر دید گروه یا پرچمهای سیاه میان به سوشون به شتابی چون خلیفت الله مهدی درانه. خود پیامبر در جای دیگه میگه در این پرچمهای سیاه خلیفت الله مهدی هست در کشف القمه. حضرت امیر المومنین در غیبت نعمانی میگه کسی که خداوند در آخر الزمان مبعوثش میکند. بله به وقت برادر کرار حیدر اضافه کنین لطفا، نیزه بدین بحثمو کامل بکنم با عزتون. خدمت شما هر شود خدا بنده ای رو مبعوث میکنه و اون صاحب پرچم های سیاه هستش. خدمت شما دوست عزیز هر شود پرچم های سیاه قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام میان، در اون یک خلیفه الهی است و اون همون مهدی هست که سه اسم داره در وصیت ذکر شد، احمد، عبدالله، مهدی. و خود همین احادیثی که براتون ذکر کردم که احادیث دیگری هم در این مورد هست، خودش یک دلیل بر صدق وصیت رسول الله در کتاب غیبت طوسی هست. این بار از احادیث شما من موافقیت قرآنش آوردم، الانم یه عده روایت که با وجوب که بر موافق که جواب سوالی که شما مطرح کرده باشینم داده باشم، در جواب اون سوال این روایت رو دادم که بگم اینا ببینید وصیت دقیقا با این روایات هم تصدیق می شود که فرزند امام مهدی که سه اسم داره، احمد، عبدالله، مهدی، که اولین مؤمنان است، قبل از ظهور امام مهدی قیامی می کند با پرچمای سیاه از خراسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب تشکر میکنم از جناب انصارالله حیدر کرار، خسته نباشید، و از همه دوستان عزیز. من یه اعلام کنم ادامه برنامه رو، تقریبا الان ساعت 23:20 وقت ایرانه، 10 دقیقه دیگه از وقت باقی مونده که انشالله تقسیم میکنیم. حالا چون که آیه انصارالله 6 دقیقه 6 و نیم دقیقه تقریبا صحبت کردن، 6 و نیم دقیقه اختصاص میدیم به آیه حیدر کرار، و انشالله بعد از اون هم دیگه به سمت و سوی اتمام برنامه خواهیم رفت. و حالا تو این 15 دقیقه پایانی آقای حیدر کرار و انصارالله سعی کنم بحثشون رو جمع کنند که جمع‌بندی مباحث رو داشته باشیم. بفرمایید آقای حیدر کرار بزرگوار، ما هستیم خدمتتون در حد 6 و نیم دقیقه، بعد از اون با آقای انصارالله و انشالله خودشون هم تموم کنم.
خب سلام علیکم عزیزان، بسم الله الرحمن الرحیم. بکنم دیگه بالاخره تموم شده و همه فهمیدن که چه خبر هست. اشتباه تایپی بوده امام احمد الحسن وقتی می نوشته، اشتباه تایپی کرده دیگه. ببخشید شما به بزرگواری خودتون دوستان ببخشید، حالا یه کاری کردنشون. واقعا من نمی دونم اینها یعنی چی. بعدش بیاد آقا در کشف الغمه هست، چی هست چی نیست. آقا جان من، چرا اینطور جو سازی رو دوست دارین؟ همه تقریبا همه کتب شیعه نقل کرده از این روایت رو از کتب اهل سنت. من لینک ها رو هم الان دادم به غریب توسه گرامی که لینک ها رو بزنه برای شما، که از مستدرک حاکم هست اساس روایت، و همچنین از فتن نعیم ابن حمال. کل روایاتی که در این زمینه آوردید از کتب اهل سنت بوده، اون هم با این وضعیت. امام احمد الحسن اشتباه تایپی کردن، یعنی امیدوارم که دوستان دیگه فهمیده باشن عمق این که یک شخص خودش رو به اون راه بزنه. دلیلی هم بیشتر از این نیست که بخوام حرف بزنیم، ولی من انشاءالله مثال دیگر رو مطرح بکنم. اولا ما آقا جان چند مطلب رو گفتیم، شما موندیم هیچی نگفتیم، هیچی. مثلا همین سخن آقا جان، احمد میگه آقا جان من در متشابهاتم، بفرمایید این سخن احمد میگه آقا جان من که ادعا دارم، من که میگم راستگوام، من که میگم فلانم، این روایت دلیل من هست، اولین انصار از از بصره هست. آقا این که دیگه اشتباه تایپی نیست، این که دیگه نبوده مثلا به احمد زنگ بزنن پاشو بره تلفن رو جواب بده بچهش بیاد ادامه روایت رو حس بکنه، نه اصل روایت بزرگوار این چنین هست، این هم اصل روایت. در ادامه روایت میگه آقا جان فلذین من اهل البصره رجلان، دو نفر از بصره هستن. این روایت این دوستان ببینید عین همون روایت در کتاب الزام الناسب هم اومده، در کتب شیعه چی میگه؟ دو نفر هستن، احدهما علی، دومی محارب. دو نفر از اهل بصره هستن، یکی علی دومی محارب. اون هم امیدوارم بیای بگی یا بله مثلا یه بچه دستش خورده تایپ مثلا کلن حذف کرد اون ادامه رو، یا اینکه مثلا امام احمد الحسن اول سجلیش اسمش محارب بود بعدش عوض کرد شد احمد. من دیگه نمیدونم این همه توجیه های واقعا چی بگم. آخه این همه توجیه رو شما برای چی انجام میدی؟ این همه دروغ هم از طرف خود احمد و هم از انصار احمد، هیچ جوابی نیست. آقا وصیت بوده چی بوده چی نبوده رو ول بکن، خود امام چی داره رو برای ما مشخص بکن. در رد حاسم چیز ناظم العقیلی، آقا سید ابن طاووس نقل کرده که بله شخصی گندمگون زمین رو پر از عدل و داد میکنه، یملعوها عدلا ثم یسیر الی المهدی فیؤدی الیه الطاعه و یقاتل عنه، بعدش میره پیش امام زمان، با او بیعت میکنه و در راه او میجنگه. میگن این امام احمد الحسن هست، این نص قطعی برای امام احمد الحسن هست. وقتی میریم اصل روایت رو میبینیم، دوستان تو رو خدا ببینید عمق خود به بیراه زنی رو، اصل روایت اینه، قال ابو قبیل، بابا ابو قبیل گفته، اون دیگه کیه نمیدونیم. بعدش چی؟ یکونو به افریقا امیرا، توی آفریقا، توی قاره آفریقا یه نفر ظهور میکنه، اونجا بله آفریقا رو پر از عدل و داد میکنه، بعدش میره پیش امام زمان. این رو کردن برای من و شما نس، این امام احمد الحسن هست، خودش روایت رو تقطیع میکنه، خلیفت الله مهدی رو خلیفت المهدی میکنه. بماند که این روایت فقط از کتب اهل سنت نقل شده، همگی فتن نعیم ابن حماد و نمیدونم مستدرک صحیحین حاکم نشابوری و غیره، این طور روایت رو تقطیع میکنن برای چی؟ برای اینکه گول بزنن. یا مثلا چی؟ رد حاسم باز ناظم العقیلی، من اونقدر دروغ از اینها هست که من وقت نیست بگم. میگه آقا جان یق بذار اموال القائم و یمشی خلف و اهل کهف. بله امام احمد الحسن طبق این روایات اموال قائم رو پس میگیره، بعدش همراه با اهل کهف میره با پیش امام زمان، در حالی که باز هم روایت از کتب اهل سنت هست و منظور از این شخص حضرت عیسی هست. اینها بریده اند روایت رو به اسم احمد الحسن قالب کردن به مردم. خود احمد اونطور دروغ میگه، انصارش اینطور دروغ میگن، معجزه ادعا میکنه اونطور دروغ عذاب در میاد. بابا دیگه ما به چیتون بنازیم؟ واقعا ما چه چیز شما رو قبول بکنیم؟ میگید نس داریم، وصیت داریم، بله فلان جا هست، میگید که نمیدونم در هیچ جا نیست، وصیت های دیگر رو میاریم. در ضمن من نگفتم شما گفتید وصیت مکتوب در سلیم ابن قیس نخیر، گفتم شما گفتید وصیت هایی در کتاب سلیم ابن قیس هست و خودتونم اسانیت رو دارید بزرگوار. در همین سلیم ابن قیس عزیزان من گفتید کدام روایت مخالف این سخن بوده، بفرما. همین وصیت پیغمبر ادعای شما رو باطل میکنه. پیغمبر وصیت کرد ثم دعا به صحیفه فعمل. آقا پیغمبر گفت یک صحیفه بیارید بنویسیم، وصیت رو نوشت، این وصیت بود که ائمه الهدى الذين امر الله بطاعتهم الى يوم القيامه، امامانی که تا روز قیامت برای ما، برای ما شیعه ها، برای ما مسلمانان اطاعتشون واجب هست، اینها هستن. اولشون علی، بعدش حسن، بعدش حسین، بعدش نه فرزند امام حسین. پس احمد کو نیست. خود همین وصیت پیغمبر باطل کننده دروغ های شما هست. جالب اینجاست، گفتی شیخ مفید کجا گفته نمیدونم آقا حدیث وصیت اعتبار نداره و اینها، از اونجایی که شیخ مفید از ته زده، این هم سخن شیخ مفید، لیس بعد دولت القائم لأی احد دوله، بعد از دولت امام زمان هیچ کسی حکومتی نخواهد داشت، این مخالف سخنان شما هست. بعدش میگه بله یک سری روایت اومده، اما اکثر روایات انه لم یمضی مهدی هذه الامه الا قبل القیامه، ولی اکثر روایات شیعه بدین معنا هست، بله چشم، در حد یک دقیقه حد اکثر بدین معنا هستش که چی؟ تا روز قیامت امام زمان هست بدون هیچ گونه مهدی. همچنین شیخ طوسی هم همچنین سخنی رو گفته، اینم سخن شیخ طوسی، بله بفرمایید، اینم سخن شیخ طوسی. اگر نه یه لحظه حالا من متاسفانه نشد یه لحظه کپی میکنم الان ان شاء الله بعدا. فلذا دوستان عزیز دیدید این همه سخن، این همه ادعا، دبدبه، کبکبه، دروغ ها رو ردیف کردیم، مطالب رو ردیف کردیم، اسانید رو آوردیم، کتاب ها رو آوردیم. اگر شما ردیه شنیدید، والله ما هم شنیدیم، نمیدونم میگه تایپ مشکل داشته، اون بار الان نمیدونم میگه اسم عوض کرده یا نکرده و غیره، و این چنین توجیهات خنددار و برای افرادی که واقعا عاقل هستن خجالت آور و تأسف آور. دیگه به نظر من بیش از این نیازی نیست که سخن گفته بشه. ارادتمند همه عزیزان حاضر در روم، اللهم صل على سیدنا محمد و على آله الطاهرین. مایک فری خدمت دوستان. یا علی مدر.
یا الله اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. اولا عرض خسته نباشید خدمت برادر گرامی یا غریب توس و همچنین برادر گرامی حیدر و تشکر از مباحثه و مناظره، هر کدوم دوست دارید اسمشو بذارید مانعی نداره. اما ایشون میگن نمیدونم حرفای بنده چجوری هست که انقدر بد برداشت میکنن، یا حالا من بد میگم یا این برادرمون بد متوجه میشن. من نگفتم امام احمد الحسن تایپ کرده کتابا رو، که عزیزم کتابا رو امام احمد الحسن تایپ نمیکنن، امام احمد الحسن کتابا رو به خط شریفشون مینویسن، توجه فرمودید؟ و افرادی هستن از انصار این کتابا رو تایپ میکنن. من نگفتم امام احمد الحسن در تایپ اشتباه کردن، که چرا شما یه چیزی رو برای خودتون میچرخونید بعد میشینید روش مانور میدید. اگه دستخط ایشونو دارید که کتابو نوشته یا بیانو نوشته خدمت شما، تو اونجا هم نوشته خلیفت المهدی، اون موقع قابل بحثه. ولی کتابی که در تایپ امکان اشکال هست، این چیز طبیعی هم هست، حقیقتا استناد کردم به اون به نظرم خیلی ضعیف هستش. در رابطه با این که میگی آقا وصیت رو ول کن، خب خیر انشاءالله، الحمدلله پیامبر میگه با وصیت من هرگز گمراه نمیشید. برادرمون حیدر میگه که آقا وصیت رو ول کن. بعد میگیم شیخ مفید کجا گفته؟ ایشون مطلب میاره از شیخ مفید که بعد از امام مهدی یا فرزندان امام مهدی حکومت میکنن یا بعدش قیامت میشه. خب بله، مثل شیخ مفید منکر رجعت هستن. اگه اینجوریه دو حالت داره، یا باید بگی شیخ مفید منکر رجعته، یا باید بگید نه اتفاقا اون قول اولش درسته که فرزندان امام مهدی حکومت میکنن و حکومت فرزندان امام مهدی به عنوان والیان عهد امام مهدی حکومت خود امام مهدی هستش، حکومت مستقل ندارن اونا، حکومت آل محمد، حکومت امام مهدی رو انجام میدن. برادر گرامی، مگر اینکه بگیم رجعتی در کار نیست، شیخ مفید رجعت رو منکر شده، گفته 40 روز بعد از رحلت امام مهدی خدمت شما عرض شود قیامت میشه، دیگه امام حسین میاد حکومت میکنه تا ابروهاش میفته رو چشاش، اینا همه روایت رجعت رو کلا منکر شده. خیلی جالبه. در رابطه با از بصره محارب، خدمت شما عرض شود اولین اونها از بصره هست، طبق روایت وصیت، طبق وصیت پیامبر اولین مؤمنان احمد است و روایت فراوان دیگه که به این امر اشاره میکنه. مثلا در غیبه طوسی از حذیفه ابن الیمان گفت پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود با مهدی بیعت میکنن، اسمش احمد و عبدالله و مهدی است. در کتاب ملاحم الفتن پیامبر فرمود منادی ندا میده دوران حکومت ظالمین تموم شد، برید در مکه بهش ملحق بشید، او مهدیس اسمش احمده. یا امام علی علیه السلام در مازاق قال علی علیه السلام فرمود زمانی که احمد اونها رو رهبری کنه و محمد یعنی امام زمان رو تصدیق کنه. امام باقر فرمود گنجای طالقان که از همون خراسان میان بحث شد، شعارشان احمد احمد است. یا احادیث دیگر، امیر المومنین علیه السلام روایت دارن و حتی در کتب آسمانی به نام احمد اشاره شده، که حالا وقت کم استش. طبیعتا پس اون محارب باید صفت باشه برای احمد، احمدی که جنگ ها رو انجام میده طبق روایات پرچمای سیاه که بهتون دادم، و اون محارب صفت احمده که از بصره هست، نه اسمش، یعنی جنگنده، جنگاور، اون کسی که میاد جنگ ها رو انجام میده. ولی خیلی جالبه، ایشون گفت من 1000 تا مطلب از امام احمد الحسن علیه السلام دارم، به قدری توی یه مناظره دستشون خالی شد که ورود کردم به کلام شیخ بزرگوار ناظم عقیلی و کتابای انصار، دیگه اصلا از کلام امام احمد الحسن علیه السلام خارج شدن. اما در رابطه با روایتی که از کتاب سلیم ابن قیس دادید، بله ائمه اطهار اعتقادشون تا روز قیامت بر مردم واجبه، این به این معنی نیستش که اینا همه اون اوصیای من تا روز قیامتن، نگفته اوصیای من تا روز قیامت دیگه فقط همینا هستن، نه فقطی آورده نه منکر کسی بعد از اون شده که شما میگید رد میکنه، نه ردی نمیکنه، اتفاقا تصدیق میکنه وصیت پیامبر رو که در آن به 12 امام اشاره شده، اولینشون علی، دوم حسن، سوم حسین سلام الله علیهم هست. بلکه در اونجا گفته بله 9 امام از فرزندان حسین، یعنی از بعد از زمان امام حسین اون وصیت مکتوبی که امام علی ازش پرده برداری کرده دیگه هیچ کس با اون وصیت نمیتونه هدایت بشه، چون نمیدونه امام زین العابدین بر حق یا خدمت شما عرض شود اون محمد ابن حنفیه بر حق، در زمان امام باقر نمیدونه، در زمان امام صادق، امام مهدی دیگه هیچ کن، تو این زمان ما نمیدونیم، فقط گفتن 9 امام از فرزندان حسین، اسمی نبرده که من بتونم اونا رو بشناسم. بزرگوار، دقیقا برای همین بارها تکرار کردم وصیتی که الان منو هدایت بکنه با این وصیت من تا اسم امام زمانم هم نمیدونم چیه و ما تمیتتن جاهلیه هستش. تشکر از برنامتون، خسته نباشید میگم، خدا خیرتون بده. تا اونجا که وقت شد احادیث رو یا اون اشکالاتی که آوردن رو جواب دادیم خدمت شما هر شود، دلیل هم آوردیم که آقای حیدر کرار اقرار کرد که وصیت حجته و وصیت هم برای امام احمد الحسن علیه السلام آوردیم و اشکالاتی هم که برش گرفتن که شبهاتی بود، دلیل نیاز به دلیل نداره، دلیل هم با شبهه نمیشه رد کرد، پس دلیل ما اقامه شد و حقانیت و صدق امام احمد الحسن علیه السلام اثبات شد و الحمدلله وحده 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 و صلى الله على محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. با تشکر از همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.